ما که رسیده از برادر عزیزی پرسیدن چگونه میتوان به کمال رسید و رشد معنوی پیدا کرد. از استاد رضا محمدی میخوایم که پاسخ سوال این دوست عزیز را بدن.
بله، از کنم که بهترین کار اینه که انسان واجباتش انجام بده، محرمات رو ترک کنه و فضائل و مکارم اخلاق رو کسب بکنه. به هر جا انسان میخواد برسه با همین انجام واجبات ترک محرمات میرسه. در بین واجبات هم نماز در رأس همه هست. به هر جا میخواد برسید شما با نماز اول وقت انشاءالله خواهید رسید. نماز اول وقت، نماز اول وقت و نماز اول وقت با همه آدابش. وظیفه این هست ما واجبات انجام بدیم، محرمات ترک کنیم و مکارم اخلاق رو هم کسب کنیم. مولای متقیان فرمودن اگه انسان این سه گام رو برداشت، لا یبالی وقع علی الموت او الموت یقع علی، بعد میفرمود والله لابن ابی طالب لا یبالی وقع علی الموت او الموت یقع علی. اگه انسان این سه کار انجام داد، واجبات رو انجام بده، نمازشو بخونه، روزهاشو بگیره، از کنم خمس زکاتشو بده الاخ، و دو کارهای حرام رو ترک کنه، حالا مکروهاتونو باشه طلبش و مکارم اخلاق رو هم کسب کنه، این وظیفه است ما در دنیا داریم. این وظیفه رو انجام دادیم، هر موقع گفتن بفرمایید ما آماده رفتن هستیم و مشکلی نداریم. البته نکات دیگری هست که سرجمش اینه که برای خوشبخت شدن، برای سعادتمند شدن، انسان باید دو کار انجام بده: ایمان داشته باشه یک، و ایمانش رو استوار کنه، ریشه دار بکنه، و اعمال صالح رو انجام بده. که بهترین عمل صالح همین امر معروف نهی از منکر، تواصی به حق و تواصی به صبر. این سوره رو زیاد بخونن دوستان. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. این تواصی به حق و تواصی به صبر هم همون عمل صالحه، منتها ذکر خاص بعد از عام از باب تاکیده، برای اینکه تاکید کرده باشه در بین این اعمال صالح که از بهترین اسم الفرائض بالاترین واجبات همین تواصی به حق و تواصی به صبر و امر معروف و نهی از منکر. پس دو گام انسان باید برداره تا از خسران نجات پیدا بکنه، اهل سعادت باشه: یک ایمان، دو عمل صالح.
خب دوستان عزیز، برنامه امروز آینه حقیقت هم در همینجا به پایان رسید. در ایام سوگواری شهادت سرور و سالار شهیدان حضرت حسین ابن علی علیه السلام قرار داریم. این روزها و شبها ما را هم از دعای خیر خودتان فراموش نکنید. التماس دعا، عزاداری هایتان مقبول و خدا نگهدار.
جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانانی. جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانانی. هر که شد خاک درت رست سرگردانی، هر که شد خاک درت رست سرگردانی. سرسری از سر کوی تو نخواهم برخواست، سرسری از سر کوی تو نخواهم برخواست. کار دشوار نگیرم به این آسانی، کار دشوار نگیرند به این آسانی.
بله عزیزان خوبی شنونده، با پایان آمدین دفتر حکایت همچنان باقی است. نشرات صبحگاهی رادیو دری به پایان رسید. بنده از خدمتتان مرخص میشم و دعوت میکنیم همراه باشید با همکاران ما در بخش نیمروزی.
به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین، خداوند بخشنده دستگیر، کریم خطا بخش پوزش پذیر. سلام و درود می فرستیم بر سرور کائنات، خاتم پیامبران حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و شریفان حضرت. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام تقدیم میکنیم به شما شنونده های گرامی و ارجمند، همراهان خوب برنامه های رادیو دری. امیدواریم در هر جا که هستید خوب و صحتمند و کامیاب باشید و عزاداری های شما سوگواران حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام در این ماه و در این ایام مورد قبول درگاه حضرت حق قرار بگیرد. این جانب سید داود حسینی هستم، از این لحظه به همراه همکارانم در خدمت شما با بخش نیمروزی برنامه های رادیو دری. بله دوستان، امروز پنج شنبه است و ما امروز در این بخش با این برنامه ها همراه شما عزیزان خواهیم بود. تا دقایقی دیگر در ساعت یک با وقت ایران و افغانستان اولین بخش خبری نیمروزی را خواهید شنید. پس از آن در ساعت 1:35 نوبت می رسد به برنامه نگاه روز. دوستداران برنامه تار و تنبور می توانند در ساعت 1:45 با این برنامه همراه شوند. برنامه پزشکی زربان در ساعت 2:30 پخش خواهد شد. در ساعت 3 برنامه کاوش پخش می شود. همراهان و طرفداران خوب برنامه در وادی نور می توانند در ساعت 3:15 با این برنامه قرآنی همراه شوند. در ساعت 4 به وقت ایران و افغانستان بخش دیگری از خبرها را خواهید شنید. در ساعت 4:20 برنامه کنکاش تقدیم شما عزیزان خواهد شد. علاقمندان برنامه داستانهای تمثیلی می توانند در ساعت 4:35 با این برنامه همراه شوند. در ساعت 4:50 برنامه ترنم باران پخش می شود. در ساعت 5 همکارانم با برنامه روی موج جوانی همراه شما عزیزان خواهند بود. در ساعت 6 به وقت ایران و افغانستان بخش دیگری از خبرها را همکارانم به اطلاعتان خواهند رساند. برنامه سفر و چکر را می توانید در ساعت 6:35 بشنوید. پس از آن نوبت خواهد رسید به برنامه انعکاس در ساعت 6:50. آخرین بخش خبری از رادیو دری در ساعت 7:30 با وقت ایران و افغانستان به اطلاعتان خواهد رسید و پس از آن در ساعت 7:40 برنامه رازهای زندگی پخش می شود. به اطلاع شما عزیزان می رسانیم که امروز از آن مغرب به افق کابل در ساعت 7:12:08 خواهد بود. در خدمت شما خواهیم بود تا ساعت 7:50 به وقت ایران و افغانستان با برنامه‌های متنوعی که همکارانم تهیه کردند و تقدیم شما عزیزان خواهد شد. انشاءالله از شنیدن این برنامه‌ها لذت ببرید. ساعت 1 به وقت ایران و افغانستان، اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
پایان درگیری در کابل با کشته شدن 4 عضو داعش. طالبان هدف خوارج حمله به مراسم عزاداری محرم. توصیه وزارت خارجه طالبان به چین و امریکا، اختلافات را از راه‌های مناسب حل کنید. و ایران در آستانه آغاز دور جدید مذاکرات رفع تحریم‌ها. امریکا از خود پختگی نشان دهد و مسئولانه عمل کند. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و خاندان پاکش. عرض ادب به شما عزیزان شنونده، بنده شجاعی هستم. از شما دعوت میکنم با بخش خبری ساعت 1 رادیو دری همراه ما باشید. طالبان از هلاکت 4 عضو گروه تروریستی داعش در منطقه کارتیسخی کابل خبر دادند. سخنگوی طالبان دیشب در پیامی با اعلام پایان درگیری‌های طالبان و عناصر داعش در منطقه کارتیسخی کابل گفت در این درگیری که از ظهر چهارشنبه شروع شده بود، 4 عضو داعش کشته و 1 عضو دیگر این گروه توقف شد. جزئیات را از همکارم قریشی بشنوید.
وزارت امور داخلی حکومت موقت طالبان مدعی است که در اثر عملیات تصفیه‌ای در شهر کابل پایتخت افغانستان شماری از دهشت‌افغانان کشته و 1 تن آن گرفتار گردیده است. این عملیات که روز گذشته در مربوطات حوزه 3 امنیتی در منطقه کارتیسخی را اندازی گردید، وزارت داخله در اعلامیه‌ای که برای رادیو دری فرستاده میگوید در طی عملیات تصفیه‌ای و کشفی در پناهگاه مخفی عناصر شرور، عده‌ای از آنها عراق و 1 تن از اشرار اسیر گردید. در این عملیات 2 تن از منصوبین امنیتی که یکی از آن پلیس زن بود کشته شد و 4 سرباز دیگر زخم برداشتند. در این اعلامیه آمده که مدارک به دست آمدن نشان می‌دهد که خوارج قصد داشتند تا هموطنان شیعه ما را مورد حمله قرار دهند که معمولاً در ماه محرم الحرام در زیارت کارتیسخی گردمایی می داشته باشند که به مقصد خیش نرسیدن ناکام شدند. در این اعلامیه آمده که عملیات به دقت تام و احتیاط کامل به انجام رسید تا به ساکنان محل و افراد بیگناه آسیبی نرسد. همچنان وزارت داخله در این اعلامیه تاکید کرده که منصوبین پلیس در حد توان خیش سعی و تلاش می ورزند تا امنیت همشهریان را تأمین و اجازه ندهند که دشمنان میهن به اهداف شوم خیش برسند. این عملیات روز گذشته چند ساعت ادامه داشته و پس از آن موفقانه پایان یافت. این عملیات در حال انجام شد که در سالهای پارنیز مراسم عاشورای حسینی و عزاداران آن امام امام مورد حمله دهشت افغانانه قرار می گرفتند. خبرنگار رادیو دری کابل.
وزارت خارجه طالبان در واکنش به افزایش تنش میان آمریکا و چین در پی سفر نانسی پولوسی رئیس مجلس نمایندگان ایالات متحده به تایوان گفته از تمام کشورها می‌خواهد تا از تصمیماتی که نقض حاکمیت ملی سایر کشورها تلقی می‌شود و زمینه اقدامات تحریک آمیز را فراهم می‌کند خودداری کنند. عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه طالبان شام دیشب در توییتی نوشت رابطه چین و آمریکا بر امنیت، ثبات و رفاه منطقه تأثیر دارد و افزود طالبان بر سیاست اصولی چین واحد پافشاری می کند و می خواهد اختلافات بین چین و ایالات متحده را از راه های مناسب حل کند تا بتوانند برای صلح، ثبات و توسعه منطقه و جهان با یکدیگر همکاری کنند. خانم پلوسی که بلندپایه‌ترین مقام آمریکایی است، طی 25 سال اخیر به تایوان سفر می‌کند. صبح چهارشنبه با رئیس جمهوری و نمایندگان پارلمان تایوان دیدار و گفتگو کرد. این سفر در حالی انجام شد که پیشتر مقام‌های چینی هشدارهای شدید اللحنی در خصوص عواقب این سفر به طرف آمریکایی داده بودند. پیکن می‌گوید واشنگتن تاوان این اشتباه خود را خواهد پرداخت. همزمان با حضور پلوسی چند فروند جنگنده چینایی در تنگه تایوان به پرواز درآمدند. چین از تایوان به عنوان بخشی از خاک خود یاد می‌کند که در صورت لزوم با استفاده از زور باید به چین ملحق شود. از نظر پکن، بازدید مقامات کشورهای خارجی از تایوان نشانه بر رسمیت شناختن دولت حاکم بر این جزیره و نقض حاکمیت چین است. معاون رئیس حکومت موقت طالبان در واکنش به حمله هوایی آمریکا به کابل این حمله را نقض حاکمیت ملی افغانستان و توافق دوحه خواند. عبدالسلام حنفی معاون دوم رئیس حکومت موقت طالبان با انتقاد از حمله تیاره‌های بدون سرنشین آمریکا و بدون اشاره به کشته شدن رهبر القاعده در این شهر تاکید کرد از خاک افغانستان در برابر هیچ کشوری استفاده نخواهد شد. پیش از این آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در پی کشته شدن ایمن الظواهری سرکرده القاعده در افغانستان طالبان را به نقض توافق دوحه متهم کرده بود. بلینکن گفته بود طالبان با میزبانی و پناه دادن به رهبر القاعده در کابل توافق دوحه و اطمینان بخشی های مکرر خود به جهان را مبنی بر اینکه اجازه نخواهند داد از خاک افغانستان برای تهدید امنیتی کشورهای دیگر استفاده شود به شدت نقض کردند. وزیر خارجه آمریکا با لحنی تند خطاب بر رهبران طالبان تصریح کرد آنها همچنین با مردم افغانستان و تمایل خود برای برسمیت شناختن و عادی سازی رابط با جامعه بین المللی خیانت کردند. مسئولان شرکت برشنا اعلام کردند که 62% شهروندان افغانستانی از انرژی برق بی بهره اند. مسئولان شرکت برقرسانی افغانستان برشنا میگویند که فقط 38% مردم افغانستان به برق دسترسی دارند و 62% شهروندان به دلیل کمبود منابع انرژی به برق دسترسی ندارند. صفی الله احمدزی رئیس عملیاتی برشنا در نشست گزارش دهی سالانه گفت در حال حاضر 78% برق کشور از بیرون وارد شده و فقط 22% آن در داخل کشور تولید می شود. احمدزی گفت که ظریف تولید برق بند کجکی از 311 مگاوات در ساعت به 411 مگاوات در ساعت افزایش یافته است. محمد خالد حنفی وزیر امر به معروف و نهی از منکر حکومت موقت طالبان گفته است 99% زنان در افغانستان حجاب شرعی را رعایت می کنند. محمد خالد حنفی دیروز در نشستی با مسئولان دولتی و شهروندان بدخشان گفت با روی کار آمدن امارت اسلامی 99% زنان در کشور حجاب را رعایت می کنند و تنها 1% بی حجاب هستند که آنان نیز افراد وابسته به کشورهای غربی هستند. و همچنین تاکید کرد افراد خردسال نباید در صفوف نیروهای امنیتی حضور داشته باشند و باید به مدرسه بروند. این مقام طالبان از نیروهای امنیتی خواست مو و ریش خود را مطابق قوانین دینی کوتاه و به ظاهر خود رسیدگی کنند. علی باقری مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد آمریکا باید قدردان فرصتی باشد که با سخاوتمندی اعضای برجام فراهم شده است. وی در حساب توییتر خود با بیان این که برای پیشبرد مذاکرات عازم ویانا است افزود توپ در زمین آمریکایی هاست تا از خود پختگی نشان داده و مسئولان عمل نمایند. باقری تاکید کرد مسئولیت بر عهده آنها است که توافق را نقض کرده و در فاصله گرفتن از میراث منحوس گذشته ناکام ماندند. معاون سیاسی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران همچنین در دیدار با پاسکوالا فرارررا مدیر کل سیاسی و امنیتی وزارت خارجه ایتالیا در تهران اظهار داشت هدف مذاکرات تعیین شرایط بازگشت آمریکا به توافق است. از این رو واشنگتن نمیتواند برای ایران که عضو برجام است قید و شرط تعیین کند. قریب به اتفاق کشورهای مشارکت کننده در گفتگوها با محوریت رفع تحریم‌های ظالمانه و غیرقانونی ضد ایران خواهان جمع‌بندی سریع‌تر مذاکرات هستند، اما دستیابی به توافق نهایی در انتظار تصمیمات سیاسی آمریکا در خصوص چند موضوع باقی مانده مهم و کلیدی است. مذاکرات با محوریت رفع تحریم‌های ظالمانه و غیرقانونی ضد جمهوری اسلامی ایران به دلیل ابتکارات تیم مذاکره کننده ایران پیشرفت‌هایی داشته، اما تعلل دولت جو بایدن در جبران اقدامات غیرقانونی دولت پیشین آمریکا و تداوم کارزار فشار حداکثری منجر به تردیدهایی در جدیت این کشور برای بازگشت به برجام و طولانی شدن روند گفتگوها شده است. عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی ایران برخی خبرها و شایعات درباره حضور سیف العدل از رهبران القاعده را در ایران رد کرد و این گونه اخبار را بحث‌های انحرافی خواند. فدا حسین مالکی در واکنش به انتشار اخباری درباره حضور سیف العدل در تهران گفت انتشار چنین اخباری در فضای مجازی فقط کار بنگاه‌های خبرپراکنی بیگانه و آمریکاست. در پی کشته شدن ایمن الظواهری رهبر القاعده در حمله پهپادهای آمریکایی به کابل، نام سیف العدل به عنوان گزینه احتمالی برای جانشینی ایمن الظواهری مطرح شده است. سیف العدل از 5 مقام ارشد القاعده و اهل مصر است که میان اعضای این گروه تروریستی بسیار مورد احترام است. برخی رسانه‌های فارسی زبان بیگانه این روزها در اخباری غیر مستند مدعی شدند که سیف العدل در سال 2015 در روند مبادله زندانیان با القاعده از زندانی در ایران آزاد شد، ولی پس از آزادی در ایران ماند. وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران ضمن اعلام حمایت مجدد ایران از اصل چین واحد، اقدامات تحریک آمیز آمریکا را منبع تهدید صلح و ثبات بین المللی دانست. حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در توییتی با زبان چینایی با تاکید بر اینکه احترام به تمامیت ارضی کشورها از مبانی شناخته شده حقوق بین الملل است تصریح کرد حمایت جمهوری اسلامی ایران از اصل چین واحد در این چارچوب تردید ناپذیر است. امیرعبداللهیان در پایان خاطر نشان کرد اقدامات تحریک آمیز آمریکا به منبع تهدید صلح و ثبات بین الملل تبدیل شده است. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران نیز روز سه‌شنبه با تاکید بر حمایت ایران از اصل چین واحد، رفتار تنش‌زایی مقامات آمریکا و مداخلت در امور داخلی چین و نقض تمامیت ارضی این کشور را محکوم کرده بود. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان روز چهارشنبه در پیامی به سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران جان باختن تعدادی از مردم ایران در حادثه سیل روزهای اخیر را تسلیت گفت. رئیس جمهور تاجیکستان در این پیام ضمن ابراز همدردی با دولت و ملت ایران و خانواده‌های جان باختگان در سیل روزهای اخیر برای مجروحان این حادثه آرزوی سلامتی کرد. بارش شدید و کم سابقه باران در روزهای اخیر در مناطق مختلف ایران باعث طغیان آب رودخانه‌ها و جاری شدن سیلاب شده است. بر اثر این سیلاب‌ها تا کنون دست کم 76 شهروند ایرانی جان خود را از دست داده‌اند. بر اساس اعلام جمعیت هلال احمر ایران، در حال حاضر بیش از 20 استان ایران متأثر از بارش‌های شدید و وقوع سیلاب است. پایان درگیری در کابل با کشته شدن 4 عضو داعش. طالبان هدف خوارج حمله به مراسم عزاداری محرم. توصیه وزارت خارجه طالبان به چین و آمریکا اختلافات را از راه‌های مناسب حل کنید. و ایران در آستانه آغاز دور جدید مذاکرات رفع تحریم‌ها، آمریکا از خود پختگی نشان دهد و مسئولانه عمل کند. بسیار تشکر از همراهیتان با بخش خبری ساعت یک. از شما دعوت میکنم در ادامه این مجموعه هم همراه ما باشید.
هر روز ساعت یک ظهر و شش عصر، مشروع آخرین اخبار و گزارش های خبری را از رادیو دری بشنوید. رادیو دری، صدای همدلی.
مقامات دولت طالبان بارها بر حضور داعش در افغانستان تاکید کردند و در درگیری دیروز که در کارت سخی کابل اتفاق افتاد اعلام کردند که 4 نفر داعشی را از پای درآوردند و این در حالی است که اخیراً ایمن الظواهری رهبر القاعده در کابل کشته شد. اما سوالی که از آقای مختاری کارشناس این بخش خبری داشتیم این بود که چرا وجود بقیه گروه‌های تروریستی در افغانستان انکار می‌شود؟
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب خدمت حضرت عالی، همکاران گرامی، شما شنوندگان برنامه خوبتان، عرض تسلیت ایام عزاداری سالار شهیدان. خب این تازگی نداره، طالبا از بعد حاکمیتشان بر افغانستان همواره حضور نیروهای تروریست که به نحوی ریشه در کشورهای دیگه داره را منکر بوده، از جمله القاعده و داعش را، و ادعا داشته که امنیت سراسری را در افغانستان فراهم کرده و هیچ تهدیدی علیه امنیت افغانستان و همینطور تهدیدی از افغانستان به وسیله گروه های تروریستی علیه کشورهای همسایه و جهانی وجود نخواهد داشت. خب طبیعی است که این ادعاها را بکنه، به دلیل اینکه تا کنون به رسمیت شناخته نشده و تلاش میکنه به نحوی یک چهره معقول و منطقی از خودشان به نمایش بگذاره و یک اطمینانی برای جامعه جهانی فراهم بکنه از ناحیه گروه های تروریستی و تا بستر و زمینه به رسمیت شناختنشان را فراهم بکنه. اما اتفاقی که در چند روز گذشته افتاد و حضور رهبر القاعده در کابل و کشته شدن او در خانه یکی از نزدیکان وزیر داخله، طبعا تمام این ادعاها را تقریبا باطل میکنه و ارتباط طالبان را به شبکه تروریستی القاعده به نمایش میگذاره و اقداماتی که به نحوی گاهگداری از سوی طالبان علیه نیروهای تروریستی داعش هم صورت میگیره به نحوی فرافکنی به نظر میرسه و برای دور کردن اذهان عامه از اصل قضایا، مبنی بر این که بالاخره طالبا طبعا علیه گروه های تروریستی مبارزه کرده، مبارزه میکنه، جلوی اونها رو میگیره و به نحوی اینجا شاید یک پوان مثبتی به سمت شیعیان افغانستان هم حواله کرده باشه، مبنی بر این که اونها از ناحیه داعشی ها خود طبعا همواره مورد حمله و مورد هجمه بوده و در چند وقتی گذشته هم با توجه به اظهار نظری یکی از مسئولین ارشد طالبان مبنی بر اینکه شما خودتان امنیت را بگیرید و بالاخره از دست ما کار ساختنی است، تقریبا شبیه این عبارت، شاید با این اقدام خواستن یک سری اظهارات غیر مسئولانه ای را که انجام شده بود ترمیم بکنه و اینطور وانمود بکنه که نیروهای امارات طالبان این توان داره که از مراکز فرهنگ مذهبی تأمین امنیت بکنه و حمایت بکنه و گروه های تروریستی را بالاخره دستگیر یا مجازات یا در این حال اونها را از پا در بیارن که این اقدام صورت گرفته. در هر صورت طبعا اون چی که ثابت و مبرهن و گویدا شده اینه که طالبان بالاخره با گروه القاعده در تماس، این که خب با داعش ها هم هماهنگ هست یا نیست، خب با این اقدامات میخوان به یک نحوی نشان بده که علیه داعشی ها اقدام کرده و اقدام میکنه و بالاخره میخواد خاطر و خیال جامعه جهانی را از این جهت آرام بسازه.
اخیراً از ظواهری در یک منزل نزدیک منطقه دیپلمات نشین کابل به قتل رسید. تاثیرات چی است برای اینکه حالا طالبا بخواین نظر جامعه جهانی را جلب بکنن، هم برای به رسمیت شناختن، همین که اینها سفرهای خود را به کابل بفرستن و روابط با طالبا برقرار بشه؟
خب این میتواند مفاهیمی مختلفی داشته باشه. بله، منطقه شیرپور یک منطقه کاملا دیپلماتیک و جزء کمربند سبز کابل به حساب میاد و در اونجا شخصیت‌های برجسته و ارشد حکومتی چی در دو حکومت‌های گذشته و چی در شرایط فعلی حضور داشته و اینکه این شخص هم در مهمان تقریبا میشه گفت مهمان وزیر داخله بوده، یعنی مهمان آقای سراج‌الدین حقانی و در خانه یکی از نزدیکان و مشاورین نزدیکشان حضور داشته. خب طبعا این نشان میده که پس ارتباط لااقل شبکه حقانی با القاعده کما فی السابق استوار و برقرار بوده تا حدی که رهبری القاعده بیاد در کنار اینا زندگی بکنه. و حتی شایعاتی هم پخش شد مبنی بر این که آقای سراج‌الدین حقانی کابل رو ترک کرده و بالاخره در نقاط نامعلومی سفر کرده، احساس خطر کرده از این قضایا. این میتوانه چند نکته را نشان بده. نکته اول این که ممکنه تیم‌های مخالف شبکه حقانی مثل ملا برادر، ملا هیبت الله یا برخی از گروه‌هایی که به نحوی تیمی که رقیب شبکه حقانی به نحوی با ارتباطاتی که با آمریکایی‌ها میگیره و از این طریق میخوان چهره شبکه مخالف خودشان که شبکه حقانی باشه اونها را بالاخره کریه جلوه بدن و اونها را بالاخره به یک شکل تحت فشار آمریکایی‌ها قرار بدن. یک احتمال وجود داره. احتمال دومی که شاید یک نوع معامله از سوی پاکستانی‌ها باشه. بالاخره پاکستان نقش بسیار اساسی در و قدرت رساندن طالبان داره، چی شبکه حقانی و چی طرف مقابلشان درانی ها. در این حال با توجه به مشکلاتی که اخیراً پیدا کرده و اگرچه از گذشته داشته مثل مشکلات اقتصادی و سردی که آمریکایی ها در روابطشان نسبت به پاکستانی ها نشان دادن، مخصوصا تیم جدید آمریکایی ها، تیم دموکرات ها، شاید یک تلاشی باشه از سوی پاکستانی ها برای ترمیم روابطشان با آمریکایی ها و جلب کمک های اقتصادی آمریکا و از این طریق اینا این زمینه سازی رو انجام داده باشه.
خود آقای سراج‌الدین حقانی هم در لیست سیاه آمریکایی‌ها قرار داره و اخیراً ما شاهد هستیم که ایشان در انظار عمومی حاضر میشه و صحبت میکنه. قبلاً با چهره پوشیده صحبت میکرد. از طرفی هم دیدیم که آقای الظواهری ردیابی شد. آیا این اراده نیست در آمریکایی‌ها که با آقای سراج‌الدین حقانی همچه معامله‌ای داشته باشن، یا اینکه نمیتونن سراج‌الدین حقانی را مورد تعقیب قرار بدن؟
اینکه نمیتوانن بسیار بعید به نظر میرسه. آمریکایی‌ها دستگاه‌های اطلاعاتی بسیار قوی و قدرتمندی در افغانستان دارن، سالیان دراز در اونجا بوده و اونجا شبکه‌های بسیار قوی اطلاعاتی را تعبیه کرده، ارتباطات قوی داره، دستگاه های قوی در اونجا هنوز هم مستقر هست و همینطور پاکستانی ها. در این که بگیم او را ردیابی نمیتوانه یک چیزی کاملا چیزی که اصلا قابل باور نیست. اما اینکه تاکنون چرا اقدامی علیه او نکرده با اینکه در بلک لیست آمریکایی ها هنوز هست، این خب ممکنه دلایل مختلفی داشته باشه. شاید آمریکایی ها بخوان به یک نحوی با اونا تعاملی داشته باشه به دلیل اینکه اونها گروه‌هایی هستند که در جاهای بالاخره به دست آمریکایی‌ها می‌خوره و آمریکایی‌ها می‌توانه از این نوع و از این مدل گروه‌ها و تیم‌ها استفاده‌هایی را داشته باشه، استفاده بکنه. بنابر این اونا امیدوار هستند که اونا را اول واداری به تمکین بکنه که خواسته‌های خودشان لااقل به ظاهر خواسته‌های آمریکایی‌ها بالاخره در شیوه حکومتداری و برخی از شعارهایی که اونها دادن و در نهایت بتونه با اینها تعامل بکنه. و الا زدن آقای سراج‌الدین حقانی سختتر از زدن مولوی منصور نبوده، سختتر از زدن اسامه بن لادن نبوده و سختتر از زدن ایمن الظواهری نبوده و نیست و خیلی به مراتب راحتتر و آسانتر، مخصوصا در این اواخر که آقای سراج‌الدین حقانی کاملا روپوش خود برداشت و بالاخره در محافل عمومی حضور داشت و کاملا اینها تحت رصد و نظارت نیروهای اطلاعاتی و دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکایی‌ها بوده و بنابراین این فرضیه نمیتونه قابل قبول بوده باشه که توان نداره که انجام نمیده. این میتونه فلسفه‌های دیگه‌ای داشته باشه.
بله، نظرات گل محمد مختاری آگاه مسائل سیاسی بود درباره صحبت‌های اخیر وزیر داخله حکومت موقت طالبان که اعلام کرده بود ما متحد با مبارزه با داعش هستیم و بقیه گروه های تروریستی در افغانستان حضور ندارن. علی باقری مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد آمریکا باید قدردان فرصتی باشد که با سخاوتمندی اعضای برجام فراهم شده است. وی در حساب توییتر خود با بیان این که برای پیشبرد مذاکرات عازم ویانا است افزود توپ در زمین آمریکایی هاست تا از خود پختگی نشان داده و مسئولانه عمل نمایند. اما قریب به اتفاق کشورهای مشارکت کننده در گفتگوها با محوریت رفع تحریم‌های ظالمانه و غیرقانونی ضد ایران خواهان جمع‌بندی سریع‌تر مذاکرات هستند. در این باره نظرات دکتر سید رضا میرطاهر را جویا شدیم.
جناب آقای دکتر سید رضا میرطاهر، آگاه مسائل سیاسی، عرض سلام بر شما. دور دیگری از مذاکرات لغو تحریم‌ها در حالی در ویانا آغاز میشه که ایران اعلام کرده توپ در زمین آمریکاست و آمریکا هم باید مسئولانه عمل بکنه تا به توافق به دست بیاید. چقدر میتوان امیدوار بود که آمریکا در این دور از مذاکرات به برجام بازگردد؟
خب بسم الله الرحمن الرحیم، همون گونه که شما فرمودید نمایندگان ایران و آمریکا با هماهنگی آقای انریکه مورتو معاون آقای جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا بار دیگر در وین جمع شدند تا مذاکرات غیر مستقیمی رو بین ایران و آمریکا سامان بدن. این مذاکرات قرار هست بر مبنای طرح پیشنهادی جوزف بورل که با اصلاحاتی در آخرین توافقی که در ماه مارس صورت گرفته بود انجام خواهد شد و به هر حال اروپایی ها مخصوصا امیدوارن که بتوانند در این دور از مذاکرات توفیقات و پیشرفتهایی و توافقاتی بین ایران و آمریکا حاصل بشه، در حالی که طرف ایرانی از جمله آقای علی باقری مذاکره کننده ارشد ایرانی قبل از عزیمت به وین اعلام کرده که آمریکا بایستی با واقع بینی در واقع با مذاکرات برخورد کنه و شروط ایران رو بپذیره. ما شاهد این هستیم که طرف آمریکایی هم توپ رو به زمین ایران انداخته و ادعا میکنه این ایران هست که بایستی واقع بینانه برخورد کنه. خب اگر مواضع دو طرف بر منوال مسیر پیشین باشه چندان امیدی به نتیجه بخش بودن این مذاکرات وجود نداره، اما اگر دو طرف در مسیر در واقع اصلاحاتی که آقای بورل در توافق ماه مارس صورت داده عمل کنند شاید به توافقی دست پیدا کنند و از اینکه الان ما در این مقطع بخوایم در این مورد صحبت کنیم شاید زود باشه، ولی خب رویه قبلی آمریکایی ها نشون داده که اونها همچنان خواسته های زیاد طلبانه دارند و صرفا حاضر هستند حداقل امتیازات رو به ایران بدن و همین مسئله باعث شده که به رغم گذشته 8 دور از مذاکرات و همچنین مذاکرات غیر مستقیمی که در دوحه پایتخت قطر صورت گرفت هنوز هم توافقی بین دو طرف صورت نگیره. به هر حال میشه گفت مذاکرات جدید وین شاید آخرین امید برای بازگشت به برجام باشه و در واقع برجام بار دیگر احیا بشه.
جناب میرطاهر، جوزف بورل هماهنگ کننده اتحادیه اروپا پیشنهادهایی را به صورت یک پیشنویس در اختیار طرفهای مذاکرات احیای برجام قرار داده که به گفته آقای امیر عبداللهیان در پایتخت‌های در حال بررسی هست این موضوع. به نظر شما پیشنهادها مشخصا بر چه مسائل تاکید داشته باشه و پیش بینیتان از واکنش کشورهای مختلف مرتبط با برجام به این پیشنهادهای آقای بورل چی است؟
خب ظاهرا پیشنهاد آقای بورل بیشتر بر خواستهای ایران مبنی بر لغو تحریم‌ها استوار هست و همچنین گام‌هایی که ایران بایستی در راستای اعتمادسازی و بازگشت به تعهداتش برداره، ولی خب مشخص است که هم ایران خواسته هایی داره که حداقل آمریکا تا کنون نپذیرفته و هم آمریکایی‌ها شرط و شروطی دارن که قابل پذیرش برای ایران نیست. طرف های دیگر خب ابراز خوشبینی میکنن، از جمله مشاهده این بودیم که آقای میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در سازمان های بین المللی در وین ابراز امیدواری کرده در مورد مذاکرات جدید در وین، ولی به نظر میرسه تا زمانی که غربی‌ها در واقع رویکردشون قبلیشون رو کنار نگذارن و با خواسته‌های ایران واقع‌بینانه برخورد نکنن چندان امیدی به در واقع گشایشی در وسیل موجود و موانعی که در راه تحقق دوباره خواسته های ایران وجود داره چندان وجود نخواهد.
آقای دکتر، به عنوان سوال پایانی، ایران دوربین های برجامی و فراپادمانی را جمع کرده و اعلام کرده که وقتی طرف مقابل از برجام خارج شده دلیلی به ادامه دادن تعهد یک طرفه وجود نداره. تأثیر این اقدام ایران را بر دور جدید مذاکرات چگونه ارزیابی میکنید؟
در هر حال ایران نشون داده در مقابل اقدامات غیر سازنده آمریکا از قبیل اعلام تحریم‌های جدید واکنش‌های مشخص و متقابل نشون میده. این واکنش‌ها تا الان بیشتر به صورت گام‌های جدید در مسیر پیشرفت هسته‌ای ایران از جمله عملیاتی کردن و راه اندازی سانتریفوژهای جدید مثل IR6 صورت گرفته، کما اینکه آژانس بین المللی انرژی اتمی اخیراً اعلام کرد که ایران صاحب‌شار سانتریفوژهای IR6 رو راه اندازی کرده و در واقع ایران در مقابل هر گام یا تعلل طرف غربی به ویژه آمریکایی یا اقدامات منفی که غربی‌ها انجام میدن یک گام جدید در زمینه پیشرفت هسته‌ای بر می‌داره و در عین حال به کاهش تعهداتی که قبلا به عهده گرفته بود ادامه میده، از جمله بحث جمع‌آوری دوربین‌های نظارتی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که در چارچوب در واقع تعهدات فراپادمانی که ایران در قبلا در جریان برجام در سال 2015 پذیرفته بود اقدام کرده و ایران البته کماکان به پادمان هسته‌ای متعهد است و تعهدات هسته‌ای خودش رو انجام میده. مجموع اقداماتی که ایران در چارچوب مصوبه مجلس صورت داده این هستش که اقدامات فراپادمانی رو که داوطلبانه در جریان توافق هسته‌ای برجام در سال 2015 پذیرفته بود رو کنار گذاشته و مسلماً اگر توافقی در وین حاصل بشه ایران حاضر خواهد بود که مجدداً به اجرای تعهدات هسته‌ای خودش در چارچوب برجام بازگرده.
سفر نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا اخیراً به شرق آسیا با واکنش‌های جنجالی چین و بعضی از کشورها مواجه شده. در این باره نظرات دکتر مهدی خورسند پژوهشگر مسائل بین‌الملل را جویا شدیم که دعوت میکنم شنونده باشید.
در راستای تحرکاتی بودش که آمریکایی‌ها در ماه‌ها و سال‌های اخیر علیه قدرت‌های نوظهور دنیا به خصوص چینی‌ها دنبال می‌کردند. یک نکته بسیار مهمی که وجود داشت از ماه‌ها و سال‌های گذشته، سفر نمایندگان حالا کنگره و مجلس آمریکا به تایوان داشت اتفاق می‌افتاد و برخلاف اون چیزی که دستگاه دیپلماسی آمریکایی‌ها اعلام می‌کردند که ما حامی راهبرد چین واحد هستیم، یعنی عملا استقلال تایوان را حمایت نمی کنیم، اما سفرهای به این شکل بدون هماهنگی با چینی ها و در مخالفت با چینی ها روبرو می شد و این سفرها انجام می گیرد در راستای ادامه فشار بر چینی ها تحلیل می شود تا جایی که چینی ها بتوانند این فشارها منجر به عقبگرد چینی ها از پیشرفت ها در حوزه های مختلفی که در علیه آمریکایی ها در صحنه روابط بین الملل اینها در پیش گرفتند بشه و یک دغدغه امنیتی و ثبات ژئوپلیتیکی برای کشور چین ایجاد بکنه. اما چینی ها در پس ذهن خودشون به دلیل اون رقابت هژمونیکی که با آمریکایی ها دارند و به دلیل اون سرخوردگی های سنتی گذشته ای که از غربی ها داشتن به دلیل اون جنگ های جهانی و اون کشتارهای وسیعی که غربی ها علیه چینی ها رقم زدن، به دلیل اون جنگ هایی که در دو سده گذشته از سوی انگلستان و جامعه غربی بر چین تحمیل شده و جغرافیاهای چون هنگ کنگ و تایوان از چینی ها جدا شده بود، اینها برای اینکه بتوانند نشان بدهند که ابرقدرتی اینها تنها به قدرت اقتصادی ختم نمی شود و در زمینه نظامی و راهبردی هم اینها دارای ارزش و جایگاه ابرقدرتی هستند، انتظار این هستش که چینی ها نسبت به این تحرکات در این سطح که رئیس مجلس نمایندگان آمریکا در تایوان حضور پیدا میکنه در این برهه کنونی که حالا بسیاری از نهادهای بین المللی مالی دارن اعلام میکنن که چینی ها در آستانه ابرقدرت شدن اقتصادی هستن، انتظار این بود که چینی ها واکنش تندتری نشان بدهند. اما شاید اون نگاهی که چین دارد. البته باید منتظر روزهای آینده هم باشیم. رزمایش چین که حالا آغاز شده و مقدماتش آغاز شده، باید ببینیم منجر به چه اتفاقی می شود. شاید چین منتظر هستش که خانم پلوسی از تایوان خارج بشه و بتونه با یک عملیات نظامی الحاق بکنه تایوان رو و خودش رو درگیر مستقیم با آمریکا نکنه. اما ماهیت این تهدیدهای نظامی و این جنگ نظامی که حالا در پس ذهن چینی ها میگذره کاملا ماهیت هژمونیک داره و چینی ها برای خودشون لباس و ردای هژمونیک دوختن و اگر در این فضا نتوانند اقدام عملیاتی مناسبی انجام بدن، قاعدتا قافیه رو به آمریکایی ها برای حداقل 2 دهه یعنی 20 سال خواهند باخت و آمریکایی ها من اعتقاد دارم که شاید از خاکستر اتفاقاتی که در بین روسیه و اوکراین و چین و تایوان رخ خواهد داد به نظر من خواهند برخاست و همچنان این نظام تک قطبی شاید برای یک دوره 20 ساله دیگر تمدید بشود که خیلی مورد خاص این قدرت‌های نوظهوری چون ایران، روسیه و چین نیست و انتظار این هستش که اقدام عملیاتی تر صورت بگیره که باید عرض بکنم ما در روزهای آینده هم باید منتظر بشینیم ببینیم که بازمایش چین در دریای چین جنوبی و در تنگه تایوان به کجا میره.
بسیار تشکر از همراهیتان با بخش خبری ساعت 1. همکارانم در ساعت 4 خدمت شما خواهند رسید با بخش بعدی خبرها. زورتان بخیر.
دوستان و عزیزان شنونده، در ادامه برنامه های رادیو دری اینک دعوت میکنیم از شما که برنامه نگاه روز را بشنوید. خبرها و نظرها در نگاه روز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. چرایی قتل و ترور ایمن الزواهری و قهرمان سازی بایدن از یک مهره سوخته، عنوان نگاه روز. تا پیش از این که خبر ترور ایمن الزواهری رهبر القاعده در بالکن محل مسکونی خود در منطقه دیپلماتیک کابل منتشر شود، مدت ها بود که هیچ خبری از این سازمان و القاعده نبود و هر وقت اسمی از گروه های تکفیری و تروریستی نام برده می شد به داعش اشاره می شد. بنابراین در عمل القاعده و مسئولان آن از جمله ایمن الزواهری به مهره سوخته تبدیل شده بودند. بر این اساس اولین سؤالی که در خصوص ترور ایمن الزواهری و براه انداختن تبلیغات گسترده در قبال آن وجود دارد این است که آمریکا چه هدف یا اهدافی را از این مسئله دنبال می کند و چرا در این مقطع زمانی به این اقدام دست زده است. دست کم کارشناسان به 4 عامل اشاره می کنند که هر یک بخشی از اهداف آمریکا را در این زمینه اشاره می کند. نخست این که طی چند روز گذشته خبرهایی از ورود اقتصاد آمریکا به رکود منتشر شده بود و اگرچه حزب حاکم دموکرات از پذیرفتن این موضوع تفره می رفت، اما آمارهای منتشره در این زمینه کاملا گویاست و به اعتقاد اغلب کارشناسان چنین اتفاقی روی داده است و با توجه به جنگ اوکراین هیچ چشمانداز روشنی هم برای برون رفت از آن در کوتاه مدت دیده نمی شود. از این منظر ترور ایمن الزواهری و تبلیغات گسترده ناشی از آن که با بازنمایی حوادث 11 سپتامبر همراه بود، این کارکرد را برای آمریکا به همراه داشته که ذهن افکار عمومی داخلی را از مسائل و مشکلات اقتصادی داخلی به مسائل امنیتی و برون مرزی منحرف کند. از این دید با توجه به ادامه دار بودن مشکلات و بحران اقتصادی آمریکا، قتل و ترور ایمن الزواهری می تواند بخشی از یک پروژه امنیتی باشد و لذا می توان منتظر حوادثی از این دست و یا هر اقدامی که بتواند ذهن مردم را از مسائل داخلی و بیرونی منحرف کند بود. اما هدف دومی که می توان در این راستا با آن اشاره کرد، کاهش محبوبیت شخص بایدن و ضعف و ناتوانی جسمی آن به خصوص بعد از ابتلا به کرونا است که بعد از سفر به رژیم اسرائیل و عربستان اتفاق افتاد و حرف و حدیث های جدیدی نیز به همراه آورد. از این دید جو بایدن با اعلام این که فرمان قتل ایمن الزواهری را شخصا صادر کرده، خواست ضمن ارائه چهره قدرتمند از خود ماجرای باراک اوباما را در قتل و ترور بن لادن و ماجرای ترامپ را در جریان قتل و ترور ابوبکر البغدادی رهبر داعش تکرار کند. از این دید گویا بایدن نیز به این نتیجه رسیده است که این آخرین دوره ریاست جمهوری وی خواهد بود و لذا خواسته میراثی همچون اوباما و ترامپ در قتل رهبران القاعده و داعش از خود به جا بگذارد. دلیل یا هدف سوم از قتل و ترور ایمن الزواهری در این مقطع زمانی می تواند در پیش بودن انتخابات میان دوره کنگره باشد که طبق گزارش های موجود دموکرات ها وضعیت مطلوبی ندارند. و اما هدف چهارم انتقادات شدید بر سیاست خارجی جو بایدن بود که هزینه های چندین تریلیون دلاری آمریکا را در جنگ افغانستان برباد داد و با خروج نیروهای آمریکایی این کشور را به همپیمانان القاعده در داخل و به رقبای آمریکا در خارج تحویل داد. دکتر امیرعلی ابوالفضل کارشناس مسائل آمریکا در این باره میگوید
سالگرد خروج امریکا از افغانستان رخ داده دیگه انتخابات میاندوری امریکا که سه ماه دیگه برگزار میشه هم شخص بایدن هم حزب دموکرات از وضعیت نامطلوبی در بین رای‌دهندگان امریکا برخوردارن. این اتفاق باعث میشه که به هر حال دموکرات ها بتونن یک موضوعی به عنوان موفقیت خودشون مطرح بکنن. افکار عمومی امریکا هم خیلی حساسه به موضوع تروریسم و به ویژه حادثه 11 سپتامبر و هر کسی یا جنایی یا دولتی اقدام عملی انجام بده علیه عوامل حادثه 11 سپتامبر از اقبال عمومی برخوردار میشه. حتی در جمهوری خواهان هم دو چند ساعت اخیر بعد از کشته شدن الزواهری خب حمایت های از دولت بایدن صورت گرفته، تجلیل ها و تشکر های از دولت بایدن شده. این دوتا رخداد اول موضوعی هستش که حتما مورد توجه بایدن قرار داشته که در این مقطع زمانی این اقدام صورت بگیره که به نظر میرسه نوعی معامله پشت پرده هم بود که بعد از چند روز بعد از نشست تاشکن و اولین دیداری که مقامات طالبان و مقامات دولت امریکا بعد از سقوط افغانستان به دست طالبان انجام گرفت چه بسا یک معامله بوده در ازای رفع توقیف به بقیه از اموال بانک مرکزی افغانستان مشخصات محل اختفا به امریکایی ها داده شده باشد در طالبان که این شخص در پایتخت افغانستان جایی که به حال حتما طالبان نظارت و اشراف داره در پایتخت کشور این عملیات انجام بشه.
اما یک موضوع دیگر در رابطه با ترور ایمن الزواهری رابطه طالبان و القاعده است. این موضوع یکی از محورهای مهم در توافقنامه دوحه هم بود. در این توافقنامه تاکید بر این بود که طالبان از القاعده حمایت نکند. اما اکنون که رهبر القاعده در قلب کابل پایتخت افغانستان کشته شده، این گمانه تقویت گردیده که القاعده در افغانستان حضور پررنگی دارد. سید احمد موسوی مبلغ رئیس خبرگزاری اطلس افغانستان در این باره میگوید
اصل این مسئله که طالبان و القاعده یک پیوند نزدیکی دارن و این پیوند نزدیک هم ناگسستنی این مسئله به نظر میرسه مخرف هست. اما اینکه القاعده در افغانستان در حال تقویت هست یا نه، بله اصلا طالبان بر اوضای افغانستان مسلط شدن، جغرافیا در اختیار طالبان قرار گرفت برای اینکه گروه های تروریستی همچون القاعده و داعش در افغانستان تخلیه شدن. اما اون چی که امریکایی ها به عنوان ابراز نگرانی از این قضیه میگویند این خلاف واقع است، برای اینکه هم القاعده و هم داعش و هم سایر گروه های تروریستی عزیز است ساخته و پرداخته امریکایی ها هستند و طالبان و پاکستانی ها از مدیریت این گروه ها در جهت بهره برداری منافع خودشان همیشه استفاده کردن و استفاده میکنند. ما مکررن شاهد بودیم که آمریکایی ها و پاکستانی ها از وجود خود طالبان برای مدیریت اوضاع استفاده کردن. گاهی اگر لازم بوده طالب را تضییع کردن و اگر نیاز داشتند طالب را تضییع کردن. این اتفاق در مورد داعش هم افتاده و در مورد القاعده هم افتاده.
اکثر کارشناسان و آگاهان مسائل سیاسی میگویند امریکا از این رخ داد یعنی ترور ایمن الزواهری در واقع بهره برداری تبلیغاتی میکند برای انتخابات. اما در کنار آن یک بحث دیگر که کارشناسان به آن تاکید دارند ادامه حضور و جنایات آمریکا در افغانستان است. محمد صالح سلجوقی نماینده پیشین پارلمان افغانستان و کارشناس سیاسی میگوید
نشان میده که آمریکا جغرافیای افغانستان را به دلیل ختم و پایان جنگ در افغانستان رها نکرده، بلکه به خاطر تصدیق مرحله به مرحله سناریوهای خطرناکی که در آینده برای این منطقه در نظر داره یا نقشه کشیده هست یا رها نمیده. از جمله این که حضور آمریکایی‌ها و همچنین دقتشان در هر گونه رویدادها و تحولات داخلی در افغانستان و منطقه از همین نشان داد که ایمن الظواهری را تحقیق کرده و بالاخره در مرکز کابل در همان حوزه مثلا محل امنیتی بسیار بسیار پیچیده کابل در مورد حمله قرار میدن در این سفر. لذا آمریکایی‌ها از این میخواهند دو چیز را استفاده بکنه اگر خوراک داخلی داره برای انتخابات و برای تهییج افکار جدید در داخل آمریکا، دوم حضور قدرتمندانه خود در منطقه همچنان نشان بدن. اگر خواسته باشند هر کاری میتونن انجام بدن. کشتن ایمن الظواهری هم بدون شک یک از نشانگان حضور و اشراف آمریکا بر هر گونه رویدادها و تحولات منطقه ما.
اما یک موضوع دیگر در رابطه با ترور ایمن الظواهری که توجه کارشناسان و آگاهان مسائل افغانستان را به خود جلب کرده، چگونگی واکنش حکومت موقت طالبان بود به این اقدام آمریکا. محمد صالح سلجوقی نماینده سابق پارلمان افغانستان در ادامه پیرامون این موضوع هم میگوید
اگرچه با کشته شدن اسامه بن لادن هم آمریکایی‌ها هیچ گونه اقدام حتی یک تحریم کوچک یا تهدید به تحریم بر علیه پاکستان نکرد و بن لادن هم در پاکستان کشته شد. حالا هم این بحث‌هایی است که هر دو جانب می‌خواهند افکار عمومی مردم که در اختیارشان هست جهت بدن. از اون طالب‌ها به بهانه اینکه گویا توافقنامه دوحه تصدیق نشده است می‌خواهند یک بهانه یک سفربلا برای خود بسازند از موج انتقادهای داخلی همگروهی خود بگونه نجات پیدا کنند. طالب‌ها بعد از این حادثه و موضع‌گیری نسبتاً ضعیف که سخنگوی طالب‌ها و امارت اسلامی گرفت بدون شک مواجه شگاف‌های بس و جبران ناپذیر خواهند شد، به دلیل اینکه اول کدام گروه چنین افراد را که تعهد کردند که افغانستان سرزمین آلانی برای توریزم نخواهد شد که شوکی آنها را دعوت کرد به افغانستان و در این محیط امن شد، دوم بعد از او هم چگونه این آدم به افغانستان آمد مورد حمله قرار گرفت و کشته شد. اینا سبب میشه که یک اختلافات درون در درون طالبان به وجود بیاره. نظر سخنگوی طالب ها بسیار محتاطانه به چنین چیزهای اشاره داشتن که گویا موافقت نامه دوحه نقض شده و که آمریکا این کار نباید انجام میداد، این بر مناسبات آینده ما تاثیرات بد داره و از این قبیل چیزها. از جانب دیگر آمریکایی‌ها هم به دلیلی که به دنیا نشان بدن که با طالبان همکاری ندارن و یا پشت سر جریان و تحریک طالبها تا اله رسیدن به قدرت هیچ کار انجام ندارن، مجبورن برای افکار عمومی بین‌المللی چنین چیزهایی بگویند. ولی باید شک داشت به آنچه که هر دو جانب در رابطه با مرگ ایمن الظواهری گفتن.
خب شنونده های گرامی و ارجمند، تشکر از همراهیتان و خدا نگهدار.
خب دوستان و عزیزان شنونده، رسیدیم به زمان پخش برنامه تار و تنبور. از علاقمندان به این برنامه دعوت میکنم که با مدت 40 دقیقه با این برنامه همراه شوند.
تار و تنبور. تنبور.
تار و تنبور تنبور و آهنگ‌های درخواستی شما.
نمی‌دانم کجا زلفت جنونم را.
خدایا ای خدایا کشیدم رنجها
مرا بیاور تا بخوانم برای سرزمین ما بخوانم.